ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. شماره کشته شدگان فلسطینی در شجاعیه غزه به بیش از 60 تن رسید. در ادامه بحران غزه دبیرکل سازمان ملل به مصر می رود. و جدایی طلبان در شرق اوکراین می گویند شیعی را یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزی است. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت. مقام های بیمارستانی در غزه می گویند شمار قربانیان حمله تانک های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه به بیش از 60 کشته رسید و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر بیش از 400 کشته اعلام شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به همین مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. از سوی دیگر عصر امروز اسرائیل آتش بسی دو ساعته در شجاعیه اعلام کرد، اما حدود 1 ساعت بعد ارتش اسرائیل گفت که در پی شلیک حماس این آتش بس شکسته شده است. وزارت خارجه مصر اعلام کرد که بانگیمون دبیرکل سازمان ملل فردا به قاهره می رود تا در مورد بحران غزه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور و سایر مقامات مصری گفتگو کند. سفر دبیرکل سازمان ملل به مصر بخشی از سفر او به کشورهای قطر، کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی است. دفتر بانکیمون در بیانیه اعلام کرده است که هدف از سفر وی پایان دادن به خشونت‌ها و یافتن راهی به پیش با همکاری بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. امروز نیز قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در قطر با خالد مشعل از مقام‌های ارشد حماس دیدار کند. در خبر دیگر، الکساندر بورداوی رهبر خودخوانده جدایی طلبان دونتسک در شرق اوکراین امروز اعلام کرد که به شیعی دست یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزی است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین گفته بود که جدایی طلبان بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده را از محل سقوط منتقل کردند. در ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد و برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این طرح در مجلس بررسی شده بود که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. ساعت 23 دقیقه و 45 ثانیه است و در اینجا می‌پرسیم به گزارشی در ارتباط با مسائل اوکراین. فشارهای بین‌المللی بر روسیه برای وادار کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین به همکاری با کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دارد. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرده مدارکی به دست آورده که حاکی از آن است که جدایی طلبان و حامیانشان در روسیه در تلاشند شواهد این حادثه را محو کنند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
استرالیا که 36 تبعه این کشور در میان قربانیان هواپیمای ساقط شده در شرق اوکراین است، پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن خواستار شناسایی دلایل و مجازات عوامل این سانحه شد. یکشنبه تونی ابت نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه ABC این کشور گفت:
Russian controlled territory, Russian backed rebels, quite likely a Russian supplied weapon. Russia can't wash its hands of this.
منطقه تحت کنترل روسیه است. شورشیان تحت حمایت روسیه اند. احتمالاً روسیه این سلاح را به جدایی طلبان تحویل داده. روسیه نمیتواند نقشش را منکر شود. ترسم این است که روسیه حرفهای صحیح بزند اما در عمل دستکاری آثار باقی مانده، مداخله در کار بازرسان و ممانعت از برخورد شایسته با اجساد ادامه یابد.
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی شواهدی به دست آمده که روسیه به شبه نظامیان در شرق اوکراین سیستم‌های موشکی که در انهدام هواپیمای مالزیایی به کار رفته را تحویل داد. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نیز به این مسئله و همچنین به تلاش‌های شبه نظامیان در اوکراین و حامیانشان در روسیه برای از بین بردن شواهد این جنایت مظنونند. یکشنبه سازمان امنیت اوکراین شنود مکالمه تلفنی را منتشر کرد که مدعی است از اقدام شورشی برای پنهان کردن جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده، آن هم به درخواست مقام های بلندپایه ناشناس در روسیه گواهی می دهد. تاکنون بازرسان بین المللی نتوانستند جعبه های سیاه این هواپیما را به دست بیاورند. همچنین بنابر آخرین گزارش تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سانحه، برخی از قطعات هواپیما جابجا شده. همچنین یک قطار باری در حوالی این محل ایستاده است و شواهد دلبران است که اجساد در آنجا گذاشته شده. پیشتر اسوسییتد پرس نقل سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین گزارش داده بود که شبه نظامیان تمام 196 جسد که تا صبح یکشنبه یافت شده را سوار قطار باری کردند و مشخص نیست مقصد این قطار کجاست. در آخرین واکنش الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خواستار تحقیقات جامعه بین المللی شد و اظهار داشت:
вызывает недоумение, что ещё до начала разбирательства официальные представители ряда государств поторопились.
سوال برانگیز است که پیش از آغاز تحقیقات مقام‌های رسمی برخی کشورها عجله کردند و بدون ارائه شواهد نظرات خود درباره علل این سانحه هوایی را بیان کردند و از این راه تحقیقات را تحت شعاع قرار دادند. روسیه از طرفین درگیر در مناقشه اوکراین مصرانه خواهان آن است که هرچه در توان دارند برای دسترسی کارشناسان به محل سانحه انجام دهند.
جمعه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود شواهد حاکی از آن است که بوئینگ 777 که از آمستردام هلند به کوالالامپور مالزی در حرکت بود، احتمالاً توسط موشک زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین پرتاب شده بود، منهدم شد. یکشنبه سفارت آمریکا در مسکو فهرست این شواهد را منتشر کرده. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی‌های راهبردی در روسیه، معتقد است که حقیقت پیرامون سانحه هوایی در شرق اوکراین روشن خواهد شد.
Понимаете, мы живем в настолько прозрачном мире, мы только этого еще не очень в полной мере осознали. Мы живем в таком мире, в котором
ما در دنیای به قدر شفاف زندگی می‌کنیم که حتی درک این مسئله دشوار است. در این دنیای شفاف، شناسایی عوامل سرنگونی هواپیمای مسافربری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. البته این امر که شبه نظامیان در ماه‌های اخیر 14 هواپیما و هلیکوپتر اوکراینی را منهدم کرده‌اند، آنها را به طور طبیعی مقصر جلوه می‌دهد و رفتارشان در محل سانحه این سوءظن را شدیدتر می‌کند. اگر آنگونه که گفته شده ماهواره‌های آمریکایی محل پرتاب موشک را ضبط کرده‌اند، ثابت کردن جرم شبه نظامیان تنها به زمان نیاز دارد.
یکشنبه اندری لیسینکا، سخنگوی سازمان امنیت اوکراین، بار دیگر گفت که شبه نظامیان تمام یافته های نیروهای امدادی اوکراینی در محل سانحه را ضبط میکنند. همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک مینامد، در نامه به نخست وزیر روسیه خواستار اعزام کارشناسان روس شد و افزود که نیروهای جدایی طلب تا آمدن آنها تمام شواهد را پیش خود نگه خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در حالی که از اجرای مرحله دوم قانونمندی هدفمندی یارانه‌ها چند ماهی است که می‌گذرد، همچنان روند شناسایی اقشار پردرآمد جامعه برای حذف از دریافت یارانه نقدی نامشخص است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که مجلس شورای اسلامی یک ماه به دولت برای شناسایی اقشار پردرآمد مهلت داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک ماه تازه‌ترین مهلت مجلس به دولت برای شناسایی اقشار پردرآمد است. این را رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید. غلامرضا تاجگردون به خبرگزاری مهر گفته در جلسه اعضای این کمیسیون با محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران قرار شده تا مجلس یک ماه دیگر برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها به دولت وقت دهد. اشاره آقای تاجگردون از اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها به اجرای موادی از این قانون باز می‌گردد که بر اساس آن دولت باید با شناسایی اقشار پردرآمد منابع نقدی یارانه ها را به افراد نیازمند دهد. با این همه با وجود گذشت چند ماه از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی همچنان یارانه های نقدی به تمام افراد ثبت نام کرده پرداخت می‌شود. حالا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید دولت آماری از تعداد پردرآمدها برای حذف آنها ندارد و اعداد اعلام شده از سوی وزرای اقتصادی مثلا حذف 10 میلیون نفر نظر شخصی آنهاست. به گفته غلامرضا تاجگردون، محمد باقر نوبخت در جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته سیاست دولت بر این است که با احتیاط و روشی آرام روند حذف پردرآمدها را پیش ببرد. با این همه آقای تاجگردون اشاره روشنی به زمان دقیق حذف پرداخت یارانه ها به اقشار پردرآمد نکرده، اما گفته دولت کسری اعتبار برای اجرای قانون هدفمندی را پذیرفته است. این نماینده مجلس میزان کسری بودجه پیشبینی شده امسال را 7000 میلیارد تومان اعلام کرده. طبق تبصره 21 قانون بودجه سال 93، دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید فقط به خانوارهای یارانه بدهد که نیازمند و متقاضی باشند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره، سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید افراد غیر مشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام کند. 10 روز پیش غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت مکلف است از تیر ماه یارانه افراد غیر نیازمند را حذف کند، در غیر این صورت تخلف کرده است. با وجود این اظهارات، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، اوایل تیر ماه گفته بود که در قانون بودجه امسال هیچ ضرب العجلی برای دولت نسبت به حذف افراد غیر نیازمند تعیین نشده است.
پس از گزارش بابک غفوری آذر، همچنان در ایران یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی گفته که 87% کودکان تحت پوشش این سازمان بد سرپرست و تنها 13% آنها بی سرپرست هستند. محمد رضا یزدان پناه،
مدیر کل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور، گفته که 87% کودکان تحت پوشش این سازمان بد سرپرست هستند. حمید رضا الوند به خبرگزاری مهر گفته که در حال حاضر حدود 23,000 کودک فاقد سرپرست صلاحیت مؤثر تحت پوشش بهزیستی بوده که در خانه های کودک و نوجوان زندگی می کنند. مدیر کل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در این حال افزوده که در ازای هر کودک واجد شرایط، 7 زوج متقاضی فرزند خوانده وجود دارد. قوانین ایران کودکانی را که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند، بی سرپرست می دانند. اما کودکان بد سرپرست کودکانی هستند که پدر، مادر یا جد پدریشان زنده است، اما به علت نداشتن صلاحیت اجتماعی و اخلاقی به صلاح کودک نیست که تحت سرپرستی آنها تربیت شود. مواد 1184 تا 1186 قانون مدنی ایران اختیار عزل پدر، مادر و جد پدری کودکان از سرپرستی آنها را به دادگاه داده است. مدیر کل کودک و نوجوان بهزیستی به خبرگزاری مهر گفته که به جز 87% کودکان بد سرپرست تحت پوشش این سازمان، سالانه بین 1000 تا 1200 نفر از کودکانی که فاقد جد پدری هستند و هویت خانوادگیشان هم مشخص نیست، به سرپرستی دائم سپرده می شوند که حدود 13% کودکان تحت پوشش بهزیستی به شمار می آیند. به گفته حمید رضا الوند، سازمان بهزیستی در سالهای اخیر زمینه واگذاری کودکان بد سرپرست به خانواده‌های متقاضی را فراهم کرده، به طوری که تعداد این کودکان در چند سال گذشته افزایشی نداشته. آقای الوند افزوده که سالانه 1-2% کودکان تحت پوشش بهزیستی از چرخه حمایتی این سازمان خارج می شوند و زندگی مستقل خود را تشکیل می دهند.
با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی تا دقایق دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. همچنان با رادیو فردا بمانید.